بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله نام طبیب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنبه 13 بهمن 1403 و بحث ما در فقه مقاومت رسید به اون روایت یا چه بسا سیره حضرت عیسی در این که گفته شده اگر یه طرف صورتت رو کسی زده که اون طرف دیگه صورتت رو هم در اختیار بگذار، و اینم گویا داله بر عدم مقاومت و رضایت به ظلم و عدم دفاع نسبت به اون ظلمی که شده است. و ما چند تا نکته عرض کردیم دیگه توی جلسات گذشته، و اینکه حالا شاید روی کرده تربیتیه، استثنائه، ناظر به زمانه هست، ممکنه خود مختلفی گفتیم. و بحث یکی مونده به آخرمون شاید اشتباه نکنم این بود که توی روایات ما هم وجود دارد، و حالا برفرض بگیم که حکایت انجیل تحریف شده است و این به عیسی قابل استناد نیست و بعد اینو نمیشه بهش عمل کرد، اما در نهایت توی روایت ما هم هست، توی کافی هست، که در مجموعی از مواعظ و توضیح های اخلاقی که خداوند به حضرت عیسی میکنه یکی از اونا اینه که و این لتم خدک الایمن فعهدهی علی سر، که اونم اجلتا جواب دادیم که قطعا منظور از اون رضایت نیست، و منظور در روی کردیست که موجب دفع شر می شود و چه بسا موجب هدایت طرف هم بشود، به چنین تعبیر. حالا جدای از روایت که در خصوص حضرت عیسی هم وارد شده، ما توی روایات ما هم یه چنین چیزی وجود داره، نه نسبت به حضرت مسیح ها، نه نسبت به اون رفتاری که انجام شده، نه نسبت به خودشون، که اگر دو نفری با هم دیگه مثلا دعوایی دارند و مشکلی دارند و یک کسی به یک کسی دیگه ظلم کرده، توی روایات داره که خدا دوتاشون رو عقوبت میکنه، دوتاشون رو چه بسا عذاب میکنه. خب سوال میکنن که یک کسی ظلم کرده، یک کسی ظلم شده، اون که ظلم کرده خود جهنم، خیلی خب اصلا عذاب، اون که ظلم شده دیگه چرا؟ خب اون نباید، میگه نه، او باید کوتاه بیاد، باید حتی به اون شخص ظالم بگوید آقا ببخشید من ظالم، من خطاکار، من، و این موجب بشه که او دست از خطاش بگیره و ظلم نکنه و در نهایت با همدیگه کنار بیان. خود این هم بویای این است که آقای ظالمی هست، ظلمی کرده و مظلومی هست، اما در این حال هر کجا که ظالم هست در واقع به این معنا نیست که ما بریم اون ظالم رو مقابله مس کنیم و اونو مثلا بزنیم، یا نه خیلی وقت او زده ما باید کوتاه بیایم، کنار بیایم و تا در نهایت دعوا بالا نگیره. این چنین تعبیری که باز اینم معلوم نیست که اصلا داله بر اون رضایت به ظالم باشد. روایت رو در حسین ابن محمد، جعفر ابن محمد، القاسم ابن ربیع، عده من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن خالد رفعه و قال فی الوصیه المفضل، هم روایت مرفوع هست، اما جان عده من اصحابنا، خیلی البته سندش رو نمیشه روش حوایصات، اما در این حال از باب این که شاید این روایت روایت کافی هست و با اون توثیق کافی نسبت به روایت کافی آدم بتونه بهش اعتماد کنه و بگه که درسته، مضافاً برای این که مضمونش هم مضمون قابل قبولی سینادم به واسطه مضمونم که شده شاید بتونه این رو بهش اعتماد کنه. در این حال با همه این لغاتی که در چه بسا سند وجود دارد، اما در این حال عرض کردم این روایت رو با وجود همین سند روایت رو میشه بشه اعتبار کرد به علل مختلفی، که یکیش حالا اون توصیف عام کافی است، یکیش هم خدمت شما عرض کنم مضمونه و قرارانی که برای وجود داره. سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول لا یفترق رجلان علی الهجران الا استوجب احدهما البراءة واللعنه. دو نفر، نمیگه مؤمن، نمیگه دو نفر، حالا شاید به قرینه مراد مؤمن باشه، اما در این حال دوتا شخص رو میگم، دو نفر با همدیگه قهر نمی کنند یا از هم دوری نمی کنند، از هم هجران حاصل نمی کنند، مگر اینکه الا استوجب احدهما البراءة واللعنه، مگر اینکه مستوجب براءت مثلا از خدا و پیامبر و لعنت اونها میشه. این تعبیر خب قطعا یکیش که اینطوریه، دو نفر جدا نمیشن، یکیشون که ناحقه دیگه، این قطعا درسته که یکی از اینا حتما ظالمه، یکیشون مظلومه، پس نمیشود مگر الا استوجب احدهما البراءة واللعنه، قبول. و ربما استحق ذلك کلاهما، چه بسا دوتاشون مستحق این لعنت و به تعبیر براءت بشند. فقال له معتب یا معتب، معتب اینجا نقل شده، جعلن الله فداک هذا الظالم فما بال المظلوم. حالا ظالم خیلی خوب، مظلوم چرا؟ میگه لأنه لا یدعو اخاه الی صلته، به خاطر اینکه او برادرش رو به سمت آشتی و به سمت رفاقت دعوت نکرده. ولا یتقامس له عن کلامه، حالا یه حرفی زده فلانه اون رو نشیده نگرفته، بیخیال نشده. سمعت ابی یقول، از امام صادق فضل امام باقی علیه السلام شنیدم که اذا تنازع اثنان، اگه دو نفر با هم دیگه دعوا کردن، فقاز احدهما الاخر، فاز احدهما الاخر، انگار جدی گرفته، پیگیری کرده، کوتاه نیومده، فلیرجع المظلوم الی صاحبه، اون شخصی که مظلوم شده باید برگرده به سمت اون رفیق خودش، حتی یقول لصاحبه ای اخی انا الظالم، به اون با اینکه مظلوم بهش بگه آقا جان اصلا ظالم منم، ببخشید، پیش اومد، حتی یقطع الهجران بینه و بین صاحبه، فان الله تبارک و تعالی حکم عدل یأخذ للمظلوم من الظالم. اون دیگه بسپر به خدا دیگه، شما برو کارت انجام بده، ایجاد آشتی و ایجاد رفاقت بکن، بلا بگی که من ظالمم. حالا او که میدونه که اون خودش کار خودشو میکنه. نقطه مد نظر ما کجاست که این منافاتی با ظالم بودن ندارد، منافاتی با مظلوم بودن ندارد، این یک روشه برای اینکه در جامعه مشاجره و نمیدونم دعوا اینا از بین بره، فضای عمومی حاصل بشه. حالا به این معناست که شما اگه کار کردی یعنی که راضی به ظلم شدی؟ نه، به خود واگذار کردی. طبعا هم همه جا نمیشه به خود واگذار کرد، این جاش فرق میکنه، یه جایی که یزیده داره ظلم میکنه بگه خب حالا من واگذار به خدا میکنم، دیگه نمیشه واگذار کرد. در یه جایی که جامعه اختزای صلح داره، آرامش داره، آقا بیخیان، یه جایی نه با جلوش وایسی، خب جلوش وایسا.
یه تفسیر
شیخ
مطهری تو این کتاب ده گفتار به این موارد داده بودن، اگه اشتباه نکنم، بودن که یه ساعت شخصی داریم یه ساعت اجتماعی داریم. بودن که تو مسائل شخصی اینجا اصلا دستور اسلام به عفو و گذشت و بزرگواری و ایناست، ولی گفته بودن توی ساعت اجتماعی اصلا یه جاهای عفو و گذشت نقض غرضه.
آره یه جا نقض غرضه
و این تو ساعت اجتماعی کامل فرق میکنه. قصه اینطور نیست که بیاین توی مثلا امیرالمومنین که حاکمه که مثلا اگه کسی دزدی کرده بود مالشون رو فلان رو توی ساعت اجتماعی من فکر میکنم این حوادث هم منافش همون باشه دیگه. یعنی تو بحث شخصی دارن میگن آقا دعوا شد اختلاف شد تو بگی در تو بیا.
حالا یه نکته توی بحث های اجتماعی، اگر مثلا فرض کنید کسی آدمی رو کشته که لازمش قصاصه، عفو کردن خوبه یا بده؟ ضرورتا گونه نیست که تو قضیه شخصی باشه بگم خوبه یا نه، حتی تو حوزه اجتماع طرف. یا فرض کنید که مالک اشتره، یکی از اومده به مالک اشتر تو وسط خیابون فرض کن بهش آب دهان انداخته، حالا چیکار کنه؟ بزنتش، بکشتش یا ببخشه؟ این که حالا تو اوضه اجتماع ما کلن ببخشیم نبخشه و تو اوضه فرد ببخشیم عمومیت نداره، جا فرق میکنه. حتی نسبت به این که حالا مالک اشتره و مقام بالا دارد کسی بهش بی احترامی میکنه، یه وقتی نه یه کسی پایین تره اون شخص بالاتره. آقا شخص پایین تره و اون زورش نمیرسه چیکار کنه؟ یه خدای به تو واگذار کردم، نمیتونه بزندش، نمیتونه جبران کنه، به خدا واگذار میکنه. یه جایی مالکش تره زورش میرسه، بازم کاری نداره، بازم میرهش دعا میکنه. یعنی اینگونه نیستش که ما اگر کسی به ما ظلم کرد پس الان بریم این رو. بله در جایی که جز به واسطه مواجهه و معارضه حاصل نمیشه آره، اما اگر نه این حاصل نشد با حالت عادی حل میشه. یعنی نمیدونم حالا اون تعبیر چه متعبیر رو ندیدم که تو چه موقعیتی گفته و چرا گفته این فضا رو، اما اختصاص دادن عفو به حوزه شخصی و عدم تسریش به حوزه عمومی خیلی موجه نیست. اینجا هم قرینه نداریم که حالا این حوزه شخصی یا اون بالا حوزه شخصیه، ممکنه باشه که اگر هم شخصی باشد این عبارته داره تربیت میکنه داره مردم داره میگه این کار انجام بدید. حالا بگه تو حوزه شخصی انجام بدید و میفهمه، بگه تو حوزه عمومی انجام بدید میفهمه، اما ملاک در مجموع معلومه. حالا این تعبیر بعدی رو بگذارید مرور بکنیم که یه قدری سر منطق گاندی برای مواجهه خاصش با انگلیسی ها برای استقلال تو حوزه عمومی هم هست و ظلم هم جدیه، حتی طرف مقابل میکشه، این کار نمیکنه. یه چیز شبیه مرحوم ابو ترابی تو زندانهای صدام، خب میزد حسابی شکنجه میکرد، آخرش میگفت خیلی ببخشید از این که شما اذیت شدی منو مثلا انقدر مجبور شدی شکنجه کنی، خودت هم ناراحت شدی دیگه، ببخشید دیگه ما اینجا اسیریم چاره ای نداره. طرف دیگه اصلا میپکه دیگه، وقتشی که خود شما کاریش میتونه بکنی. او فرماندهشه، او نمیدونم رئیس اون زندانه، او هر کاری بخواد انجام میتونه بده. حالا تو جبران کن چیکار میخوای بکنی؟ هر کار کنی خوردی دیگه. نمیگم جا فرق میکنه، نه به اینکه حالا بگیم قاعده کلی بگیم تو حوزه فردی یا تو حوزه عمومی، نه خیلی وقت تو حوزه عمومی هم آدم باید بیخیال شه. حالا چرا، چگونه، چه اثری داره؟ این تعابیر آقای گاندی رو بخونیم بدک نیست. دیدی گاندی اسمش گاندی نیستش دیگه، نه مهاتما حکایت مهاتما گاندی مثل اینکه ما به مقام امام میگیم امام، اینجا افتاد به عنوان مهاتما، یعنی روح بزرگ، یه چین تعبیری مثلا، بخاطر این سنخی کاراش بهش گفتن مهاتما گاندی. و مهاتما رو دارم بهش میگردن، تردید دارم، مهاتما فکر میکنم به اعتبار اون چیش بهش گفتن مهاتما، چون روح بزرگی داشته و بعد در مقابل دشمناش مثلا انتقام نمی گرفته و خود رو عدد می کرد و چند تعبیری بهش گفتن مهاتما. اسم کجید شادم رفتن خیلی وقت قبل، زندگی نامش به خیلی قدیم قدیم ها می خوندم هم بایی که شاید جوون بودیم. اخیرا فیلم شده. آره آره حالا این عباراتش رو آدم ببین اصلا چی داره میگه و چرا این گونه مواجه شده. مسئله مقاومت رو میفهمه که الان مسئلهش مقاومت بود اما شیوهش متفاوته. تعبیرهای اینو حالا من تعبیرهای مشهور از ایشون بود، من شاید بگم مثلا به فلان جات سندش بخوام پیدا کنم، عمدتاً تو کتاب‌هایی در مورد ایشون نوشتن این نکات تقریبا از ایشون معروفه. ان اسلوب التسامح و لاعنف، هم روش این که آدم کنار بیاد خشونت نکنه، هو محاربت و کل شرور، این که آدم باید در هر مواجهه با اشرار این گونه است که آدم باید با عنف و زور و جبر و اینا نباشه. بعد این وحوه اقوا و انشت من الشعور بالانتقام و القتل، این تأثیرگذاری و اون فایدهش بیشتر از اینه که شما بخوای انتقام بگیری یا بکشی، حتی اگه طرف مقابل که کشته باشم. استدلال میکنه میگه ولا ینبغی للمرء ان یأخذ سیفا اطول و ضد سیف المعتدی، اگر کسی به شما تجاوز کرد مثلا یه شمشیری گرفت داره به شما انجام بده، شما یه شمشیر بزرگتر باشه استفاده نکن. بلا ینبغی للمرء ان یأخذ سیفا اطول و ضد سیف المعتدی بل بدلن من المقاومت الجسدیه، اون تو تعابیر خودش در مقاومت داره، بلکه در مقابل اینکه اگر به جسم من ضرری زدن به جسمش ضرر بزنم، یجب ان یظهر مقاومتا روحیتا، باید این مقاومت روحی حاصل کنم که او اینقدر بزنه تو بگیم خیلی خوب، هی خیلی خوب، اون طرفی خسته میشه ول میکنه. بلا نسبت شبیه در مثال مناقشه نیست که لاته میاد وسط خیابون، وقتی میخواد اول دعوا رو شروع کنه اول دوتا به خودش میزنه، دوتا فوش به خودش میده، یه چاقو هم به خودش میزنه، بعد شروع میکنه. خب ملت همه جمع میکنن میرن، خب این که اول که خودشو که زد، خودش هم که چاقو زد، به خودش هم که فوش داد، شما آخرش باقی همین کار انجام بده دیگه، چه اتفاقی میفته؟ هیچی. این خودش یعنی طرف مقابل دستش میبنده دیگه، دست نمیش میکنم. این شما در نهایت اون طرف یه بار میزنه، دو بار میزنه، سه بار میزنه، بازم بلا نسبت مثلا فرسان خونه میخوایی مثلا بچه رو تنبیه کنی، بعد بچه یکی میخوره میگه خب حالا بیمارم بزن، چکار میکنی؟ میگه خب فایده نداره که، نل میکنی. یعنی مسئلهش اینه، یعنی اون که تو حوزه مقاومت میخواد بگه یه اگه این ور که زد میگه خیلی حالا که زد یه دسته ده این ورم بزن، دوباره هم زد میخوایی این ورم بزن. من میخواستم تعذیبش کنم و صداشو در بیارم که به واسطه درد پشیمون بشه، پر روحه که نرفا نداره که، این روح داخلیش که موجب میشه این بر خود انجام بده در پشیمون میکنه. بنابراین به این معنا نیستش که اگه یک کسی زد بعد او آقا دمت گرم این زدی این وری هم بدن من یکم دیگه بیشتر درد بکشم، هیچ کسی این کار نمیکنه. یجب ان تظهر مقاومتا روحیه حیث ان المقاومت روحیه تسبب ذعر المعتدی و استسلامه، موجب میشه انگار اون کسی که تجاوز کرده پشیمون بشه، انگار که بیخیال شه. چاره کار سر اون مقاومت روحیه، نه سر مقاومت جسدی. تو او بزنه یکی او سری بزنه، یکی دو میزنه، دوباره او میزنه، دوباره تو میزنی، دوباره او میزنه، دوباره تو میزنه. خب این که دیگه تموم نمیشه که. این منطقش اینا، نمیخوام بگم اصلا منطقش درسته یا غلط، اصلا بهش کار نداره، اما منطقش منطق مقاومت شیوهش فرق میکنه. باز تعابیر که از ایشون نقل شده در خصوص این نوع مقاومتش، در من اجل دفاع عن نفس لیس من الضروری ان تکون لدیه القدرت علی قتل آخرین. اگر قرار بشه که خدمت شما عرض کنم که رفتیم ای بابا، من اجل الدفاع عن النفس ليس من الضروري ان تكون لديك القدره على قتل الاخرين بل يجب ان تكون لديك القدره على الموت. میگه میخوای از خودت دفاع کنی و اون ضرر رو از خودت دفع کنی، مهم نیست که آماده باشی کسی دیگر رو بکشی، مهمش اینه که آماده مرگ باشی. اگه خود آماده مرگ کردی تموم شد وضعیتت، اما اگه نه بلا رسد بازم در مقام مقایسه انجام نخوام بگیم، مثلا فرض کن حکایت فلسطین امروز و اسرائیل، اونا دارن سعی میکنن بکشن، اینا از مرگ ابایی ندارن، معلوم برنده کیه؟ یعنی کسی که ابایی از کشته شدن ندارد و اونو سعادت میداند و شهادت میداند، این بره بجنگه با کسی که میخواد بره بکشن. تو هر چی بزنی طرف مقابل الان حدود 50,000 تا شهید شدن، الان اینا خوشحالند و شادند که پیروز، و اونا ناراحتن که چرا؟ معلوم فیروز معرکه کیه. یه چنین چیزی میخواد بگه، میگه اگر بل یجب ان تکون لدیک القدره علی الموت فعندما یکون شخص مستعدا تماما للموت، اگر شخص آماده مرگ باشد، فانه لا یکون لدیه الرغبه فی ارتکاب ای عمل من اعمال العنف. کسی اگر آماده مرگه، وقتی مرگ رو برای خودش خیر میداند، مرگ در راه وطن رو برای خودش سعادت میدونه، نمیره به کسی زور بگه، نمیره کسی رو، نه سعی میکنم اون رو مثلا ادب کنه، سعی میکنه اون رو. بعد میگه استطیع و ان اقول من تجربتی الخاصه، تجربه همو بگم. میگه فإن الرغبة في قتل آخرین تتناسب عکسیا مع الرغبة في الموت. اگه شما، میگه تجربه، میگه اگه کسی میل به قتل دیگری داشته باشه، این دقیقا تتناسب، یعنی اون حیثیت برعکس دارد با کسی که میل به مردن داره، نه مردن به معنی کسی خودکشی کنه دیگه، بنای اون مرگ با افتخار. و تاریخ و ملی اون بالعدید من الحالات و البراهین التي تمکن الرجال من خلالها من خلال قبول الموت به شجاعتن و مع وجود کلمات المحبه و رحمه علی شفاههم لکسب قلوب خصومهم العنیدین و العدوانیین و العنیفین. شما با این حیثیت شما میتونه در قلب اونها رسوخ بکنی، اونها به شما مایل بشوند، و حال اینکه اگر شما بری بخوای بکشی، تو میکشی او میکشه، تو میکشی او میکشه، کار تموم نمیشه. آره منطقش رو میخوام که اینطوریه، ولذا همینجوری هم قیام کرد دیگه، تو منطقش بنایی بر کشتن نداشت.
تو بحث دلیل عقل میشه یا اوغلاست؟
نه این که الان میگه، آره این الان بنای اوغلا نکات دیگه رو عرض کردم، تو اوغلا عرض میکنم، خودم تو دلیل عقل اون نقطه‌ای که ما اول گفتیم که مقاومت در مقابل دشمن عقلی و بدیهیه، اون مورد نقضش رو که گفتیم، گفته مورد نقض نیست، یعنی مورد نقدی که گفتیم که عیسی میگوید آقا یک رات شب و دیر راست بزن، این مورد نقد دلیل عقل نیست، بلکه دقیقا مفاد عقل هست، اصل مقاومت. حالا تاکتیکش فرق میکنه، تاکتیکش اینه اگه این کار کردی دشمن بیخیال میشه. مقاومت برای بعضیا با پررویه، یکی زد بگو بردیم بزن چی بگم دیگه، این میشه بازدارنده. یه وقتی نه شما قدرت داری زد یه بار بزنی بیخیال میشه. مثلا با این که اصل مقاومت مطلوبه منافاتی ندارد، اصل این که مقاومت مفروض عقلی هست برای همگان قبول، مگر کسی که مازوخیست داشته باشه، احساس کنه باید فقط باید مثلا کتک بار خوشحال میشه، اون کتک بارو بس نمی کنه. عقل میگوید شما باید در مقابل ظلم و زور مقاومت کنی، تمام. حالا چگونه؟ با پررویی، با کتک زدن، با فرار کردن یا هر چیز دیگه. این ساز کارشه دیگه، اون چیش متفاوته، یعنی خودش نیست. ولذالک فمن خلال تأخیر تأکید علی الجانب الایجابی للعنف، مبارزه خاصی در که مبارزه غیر مسلحانه است، مبارزه غیر یوسی گاندی به الحاق المعانات به نفس بدلا من الحاق به الاخرین. آقا جان تو خودت اذیت بکن، دیگری اذیت نکن. که اون زد کردم که مثلا طرف کنم بچه شد اگه اشتباه نکنم یا آراج، که مثلا رفته یه جایی گفته ماشین فلانجا نبرم، گفت باشه. آره این که رفته تو باید تا دو تا طول میکنم ماشین میرم دور میزنم برمیگردم، رفته برگشته این فهمید که ماشینشو برده، گفت حالا بیاریم بریم. گفت نه نمیرم، من میخوام پیاده برم تا خونه. آقا بیا بریم. گفت من پیاده میخوام برم. خود که عدد کرد مثلا فرض کن 20 کیلومتر پیاده رفت، هر چون گفت سوارش نشد تموم شد رفت دیگه، دفعه بعد تو ذهنش دیگه میمونه. خودتو اذیت بکن، کسی دیگه اذیت نکن، تاثیرش میگه بیشتره. حالا هست یا نیست من کار ندارم، میخوام منطقشو بگم. بگم نه ضرورتا این قبوله، این خود گاندی هم قبول داره. نه میخوام بگم ظلم پذیری نیست، راهکار از بین بردن ظلمه. حالا راهش فرق میکنه. لذا گاندی انقلابیه، گاندی به عنوان رهبر انقلاب و استقلال هنده، یه خبه ظلم پذیری داشته که رهبر انقلاب نمیشد که. اما چگونه مقابله کنه فرق میکنه. حتی میگم دوربری اختلاف میکردن، دعوا میکردن بعد از احزاب، مثلا مسلمان ها هندوها با هم درگیر میشدن، این بخواد اینکه درگیر رو رفع کنه، گفت تا وقتی شما بیخیال نشید من روزه میگیرم. یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، یعنی داره میمیره. آقا ولش کن ما بیخیال شدیم دیگه. یعنی میخواد این منطق، حالا میگم نمیخوام بگم اسلامی منطقا یا نیست، اصلا من به اون فعلا کاری ندارم. منطقم سر استدلال عقلی بود که استدلال عقلی برای مبارزه با ظلم قطعیه. اگر این مواردی هم که میبینیم که اینطوریه، این موارد مخالف اون نیست، اینم بحث مبارزه است، اما در این حال روشش فرق میکنه. بگید جوران عدالت فرض جود فضله.
خب اگه یه جایی
با هم تضاهم داشت، اصلا عدالت که تمامه، اصلا شما جود در قبال عدالت
مثال میزنم،
یعنی که از بیت المال دزدی کرده. اصلا سوال شما این صورت مسئله چیزی دیگه است، اصلا صورت مسئله چیزی دیگه است. یه وقت میگه عدل و جود، اینو در قالب هم قرار نمیگیرند. عدل عدله، نقطه اینه یه وقتی به واسطه جود عدالت اجرا میکنی، یه وقتی به واسطه عنف. مثلا اینجاست عدل عدله، یه وقتی که شما یه تعبیر داره که گفتش که طرف مثلا شهریه میداد، بعد گفتن که آقا به این چرا شهریه میدی؟ این که گفت ما به بعضی ها شهریه میدیم، به بعضی دو برابر شهریه میدیم که پاچمونه نگیرن. بعضی وقتا شما اضافه تر میدی به خاطر اینکه اون اکاد اتفاق نیفته. این به این معنی نیست که من راضیم به اون. شما اگه دو برابر پول میدی یه کسی که پاچتو نگیره، یه برابر پول میده به کسی که دوستش داری، به این معنی که اونو بیشتر دوست داری؟ آره، اینا که به معنی این نیست که من راضیم به اون کار. سازکار تحقق عدالت یه جایی به اینه. لذا
الان میخوام بگم یه نفر بیاد از بیت‌المال دزدی بکنه،
آبش بگیم
که آقا
نه، اون که اصلا عدالت اصلا عرض کردم عدالت عدالته. حالا به همین مثال رو به پیامبر توی یکی از جنگایی که پیامبر انجام داد، خب جنگ خیلی موفقیت آمیز بود و غنایم زیادی گرفتند و بعد پیامبر گفت این غنایم رو بدید به اشراف قریش از با مؤلفت قلوبه. حالا مردم مدینه، بندگان خدا، اونایی که جنگیده بودن، اونایی که اصحاب صفه بودن، خب بعد یکی از اینا گفت سرساشون زیاد شد که آقای چه وضعه، جنگ ما میکنی پول به کسیگه میدی؟ بعدم به کسیگه یعنی کی؟ بلان اصلا تک فامیلای خودت که توی مثلا مکه بودند و بعد اینجا ما رو مدینه رو ول کردی. بعد تعبیرش اینه که آقا تو پیامبر عدالت انجام نداد. پیامبر تعبیرش اینه که ان لم عدل فمن تعدل یا فمن یعدل، اگر من عادل نباشه پس کی عادله؟ تعبیر پیامبر اینه که من به اونا دادم به خاطر اینکه باید تعریف قلوبی صورت میگیره و شما مطمئن باشید این مقداری که من به اونا دادم بیشترش از اونا برمیگرده به علل دیگه. اما نکتهش اینه که من سهم شما هستم، پول چه ارزشی داره؟ من دارم خودم میگم مال شما هستم، حالا دو تا پولم بدیم به اونا برای اینکه شرشون کم بشه. این که پول بدیم به اونا یعنی این که اونا رو به رسمیت شناختیم؟ نه، یه قاعده کلی نیست. تو بحث عدالت فرده، تمام. حتی هر چیزی با عدالت مرافعت داشت باشه بذار کنار. حالا میخوای بگی اسمشو بذار جود، بخشش هم اون کاری ندارم. اما یه وقتیه که شما عدالت را با اون فاصل میکنی، عدالت را با شرمنده کردن طرف مقابل، اینجاست یعنی موضوع بحث. اون تعبیری که شاید متعارف خوندید، نه اون طرف اصلا مگه من میتونم ببخشم کسی که مال بیت المال رو خورده؟ اصلا مال من نیست من بخوام ببخشم اصلا. یا حضرت امیر برای این که مثلا اون نجاشی رو
چرا نمیشه بخشید که خوبه؟
مال کیو ببخشه؟
مال بیت المال.
مگه من میتونم مال بیت المال ببخشم؟
چرا نمیشه؟
بیت المال صاحبش معلومه، به من چه ربطی داره؟ بیت المال مال 80 میلیون آدمه، من به کی ببخشم؟ من که نمیتونم ببخشم که. خب میگم عدالت سر جا خودش مفروضه. حضرت امیر یا مثلا سهم الله یا سهم افراده. نجاشی رفته مشروب خورده، بعد حضرت امیر گفته آقا شلاقش بزن. گفتن آقا همین مقدارم تو دیار بیشتر نداری، همین مقدارم با مشکل داری، اینم که بزنی خودش و اعوان و انصارش همه شو بلند میشن میرن. من حکم خدا اجرا میکنم. چرا که نمیتونه ازت بگه حالا چون تو مثلا یار منی، من البته مخالفشم هست ها، یه جای تعبیر داره که لا اقیم الحدود، چین تعبیری مخافتا یلعق و العدو، که ما در نزدیکی های منطقه جنگی اقامه حد نمی کنیم به خاطر اینکه گمان توقعی هستش که این طرف در میره مشهد ملحق به دشمن میشه. اون دبیر اونبارم داریم. ما میگم یعنی هر کجایی متناسب با خودش نوع مبارزه فرق میکنه. شما اصلا چرا اینا رو میگید؟ تقیه چیه؟ تقیه یعنی کسی داره به من ظلم میکنه، ستم میکنه، اذیت میکنه، چیکار میکنم؟
باش درگیر
نمیشم. یا حتی توی مدین، توی مکه اونو ظلم میکنه، اینا چیکار میکنن؟ فرار میکنن، فرار میکنن، میرن حبشه. خب فرار کردن یعنی رضایت به ظلم؟ نه. یه جای آدم فرار میکنه چون نمیتونه بازدارندگی داشته باشه، یه جای آدم میره زودتر، مثلا طرف یک هدیه بهش میده، طرف شرمنده میشه نمیتونه انجام بده. یعنی بعضی وقتا سر شرمنده کردنه، نه به من رضایت داشتن. خب بگم گاندی هم دیوانه نیست، نمیخوام بگم حرفش درسته، اونم دیوانه نیست، او داره مبارزه میکنه، سه سبک متفاوتی داره. این سبک متفاوت به معنای رضایت به ظلم و عدم مقاومت نیست، بلکه مقاومته. حتی خودش تعبیر مقاومت میکنه، حالا این تعبیری که توی جنگشون داره میگه ول اسیان المدنی خوب از ثوره یون بالکامل. آقا نافرمانی مدنی یک انقلاب کامل، انقلابی کامله، خال من عنصر العنف. مقاومت مدنی یعنی که شما نمیری بکشی، مقاومت مدنی میکنی. المشارکون فی الاسیان المدنی ینسون حکم الحکومه، حکم حکومه بخیال میشن و یتمردون علی قانون ظلم و یدعون الناس الی الاضراب ضد القوانین الظالمه و ان یرفضوا الاعتراف بالظلم و هیمنه الحکومه فی شؤونهم الیومیه. این سنخش این دیگه. آقا شما مقاومت مدنی که چیکار میکنی؟ مبارزه مسلحانه نمیکنی. آخرش اینه که آقا مالیات نمیدی، آخرش اینه که راهپیمایی میکنی، آخرش اینه که اما نمیای بزنی و بکشی. ولا یلتزمو بالقوانین التي تمنع اعراق معینه من دخول اماکن معینه. در این حال آقا قانون میگوید که آقا فلان قوم، فلان قبیله، فلان نژاد نباید وارد مثلا فلان جا بشود، ظلمه. خب اینو من ملتزم نمیشم، میرم اما آدم میزنم، آدم میکشم؟ نه. درگیر میشم؟ نه. حالا میخوام بگم اصل این قضیه اینطوریه که چه بسا که آدم خودش رو اذیت میکنه، خودش رو خطر ایجاد میکنه، اما در این حال اون نکته خودش رو پیش میبره. لذا و من خلال ذلك یتذ ان گاندی لم ينکر اقامت المقاومه ضد استعمار بریتانی. مقاومت انکار نمیکنه، بل قاد الهنود الیها کاستراتژیت اساسیه، بلکه مردم به این سمت رهبری میکنه به سمت مقاومت. لاخن الذي يتميز اسلوبه عن سایر ثورات والمقاومات تغایره من حيث تكتيك المقاومه لا من حيث نفس المقاومه. تاکتیکش فرق میکنه اما اصل مقاومتش که یکیه. لا من حيث نفس المقاومه که استراتژیت الفوز على الاستعمار به یه چاره پیروزی بر بریتانیا مقاومت. چی جوری؟ در جا خودش. ولعل هذا التكتيك، آیا شاید این تاکتیک متخذ من بیعت امول وطنیه، اون فرهنگ و محیط و زیست اوناست، اینجوریه، الملائمت لدین هم و مذهب هم فی هند، ممکن اینطوری باشه. این تعبیر بازم تعبیر در جایگاه مبارزه اینطوری میگه، یه به تأکید اعتقدو انهو اذا کان علال اختیار بین العنف و الخوف فسوف اختار العنف. اگه من باشم و من، گاندی میگه بین این که بترسم یا این که نه برم و به زور کار متصل بشم، نه اون به زور متصل میشم، اینجوری که بترسم و بخیارشم، بین این دوتا من حتما عنف رو اختیار میکنم، جبر و زور و مقاومت مصر. میگه لأننی اعتقد انه من الافضل للهند ان تحمل السلاح دفاعا عن شرفها. باید این سلاح دست بگن دفاع کنن شرف خودشون. لیکن فی رأیی ان تکون عنیفن بالاسم افضل و به ما لا یقاسم ان تکون عنیفن فی الممارسه. این که شما منطق مقاومت رو داشته باشی، سلاح مقاومت رو بگیری، میخوام من برای اون میخوام مقاومت کنم، این بهتر از اینه که شما به شمشیر به دست بگیری. شما منطق مقاومت رو به دست بگیری، حالا توی تظاهرات مرگ بر انگلیس بگی، بهتر از اینه که شمشیر به دست بگیری بری بکشش. که حالا در تتمه من این تعبیر آوردم که اصلا شما مرحوم امام یکی از ویژگی هاشون دو اصل مقاومت چی بود، تو مبارزه چی بود؟ که سلاح دست نگیره. اصلا کلن سلاح تو حالت مبارزه زمان شاه ممنوعه، تخریب ممنوعه. چرا ممنوعه؟ آقا اون مگه نمی کشه؟ تو هم برو بکش. که بعد من ذیلا این عرض کردم که اینکه اسم مقاومت رو داشته باشیم، اسم عنف رو داشته باشیم، بهتر از اینکه خودش رو داشته باشیم. اگه بزنه میکشیم، اگه فلان کنیم میکشم اون که برادرم کشت. نمیکشی که. این اگه بگی بهتر از اینکه شما بری. اما در این حال یعنی من از تو نفرت دارم، از تو بدم میاد. نه اینکه اگه کشتی منم میام میکشمت. این تعبیره مثلا. که بعد میگه اون الله اون فلا اکانه دارم لیس الغرض منو الخضوع المهیمن لارادت الاشعار. منظورم این نیست که اگه من مثلا اونفو به کار نمیبرم به معنای اینکه خاضع باشم در مقابل اراده اون، نه غرضم چیز دیگه است. که بعد در نهایت من اینجا به اون بعد مواد اشاره کردم، یه بکنن یوشار فی المقاومت المدنیه فی العالم به عدید من نماذج و الافعال فی انحاء العالم. مقاومت مدنی این مقاومت غیر عنفی، غیر مثل مقاومت گاندی از سلبیه، یعنی مقاومت منفی در حکومت بعد به عدم دفع ضرب الحکومه. آقا این شرکت هند شرقی مالیاتش بهش ندید، مقاومت کردم، پول بهش نمیدم، اما زد خوردم نمیکنم. و من اول اطفال من دخول فی مدارس الحکومه، آقا دو مدارس اونام نرو. عدم توظیف المواطنین فی الحکومت و الجیش، سربازشون نشید، استخدامشون در نیایید. و مثل حکم میرزا شیرازی فی حرمت تدخین للناس حیث عدت الهیمنت البریتانی علا صناعت طبق الهیمنت علا المجتمع. آقا تنباکو اگه باشه موجب سلطه میشه، برو یه وقتی آتیش بزن فلان کن، آقا کسی توتون نکند.
تو لبنان میگن تنبک،
چی هم میگن یه جایی تنباکو، یعنی میگن دارن چین اصطلاحیه، حالا هرچی که هست یه چیز به قلونی چیز دیگه میگن، میگن
نارگیل
میگن، دارن مثلا طعم نارگیلی بود چه نمیدونم اینا
ارگیله
میگن. ارگیله؟ حالا این دیگه خیلی
دقیقه من مخواد به
چیز کسی رو هم خیلی میگه ارگل تو چقدر جالبی براش، یعنی به ما باشه میگه یعنی نارگیل خوردم دیگه. بعد یا حتی مثلا آمریکایی و مثل الامریکیین از سود سیان آمریکایی چکار کردن؟ الذین لم یرکبوا الحافلات، آقا سوار اتوبوسا نمیشدن. چرا؟ احتجاجا علی الفصل بین الجنسین فی الحافلات، آقا سیاه و سفید با هم سوار نشن، سیاه و نه آقا سوار نمیشه مثلا، خود با پول بگیرید یا پولم نمیدید پیاده میره. ولا یبعد ان تعتبر عملیت الامام الخمینی فی قیادت ثورت الاسلامیه فی ایران عند الحث علی تظاهرات ضد استبداد البهلوی و عدم استخدام لاعنف و الاسلحه تکتیکن متمایزن یبتنی علی المذهب شیعی. آقا ما هم این وسط اون تاکتیک مبارزه علیه استبداد ضرورتا عنف نیست،
عدم استخدام العنف، عدم استخدام لاعنف.
آره دیگه
عدم استخدام
لاعنف، نه نه درست که عنف ازش استفاده نکنیم هم یه تاکتیک باشه که طبیعتاً نوع تاکتیک مبارزه و مقاومت نکته مهمیه. حالا اگر رسیدیم سرش که بحث کنیم و که اصلا تاکتیک مبارزه انقلاب اسلامی و امام با استبداد چه بود، یکیش اینه که راهپیماییه، یکیش اینه که سلاح به دست نمیگیره، یکیش آگاهیه، یکیش نمیدونم اعتماد به مردمه، یکیش بحث این چیزهاییست که متمایز میکند مقاومت شیعی مذهبی و امام را از دیگران. حالا اون چیه؟ اون نکته الان مهم نیست، مهمش اینه که ما میتوانیم به اون تمسک نکنیم، مقاومت هم بکنیم. چی بهش متفاوته؟ اصل اون استدلالی که اگر چه بسو گفته شد که آقا اگر شما بیخیال شی صورتت راست از چپ هم بیاری، این به معنای سازش و تسلیم و پذیرش نیست، یک راهکاره که در نوع خودش هم میتونه مفید واقع بشه. حالا گاندی یه جور، ماندلا یه جور، سیاهای آفریقایی یه جور، نمیدونم هر کسی یه جور و متناسب با منطق و متناسب با اون خدمت شما عرض کنم که مبانی و اون شرایط زیست محیطیشون رو هر کی برای خودش یک نوع خاصی از مقاومت انتخاب میکنه، اما اینکه مقاومت رو انتخاب نکنه و سازش باشه معلوم نیست. حالا دلیل عقل تمام و انشاءالله جلسه بعد که قدی بنای عقلا و سیره و آیات روایت هم با هم دیگه مرور کنیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.